ساعت 23 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. ابوالفضل قدیانی از احضار تلفنی خود به دادستانی انقلاب خبر داد. گزارش ها از ادامه اعتراض های شبانه در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. و اداره کل اطلاعات خراسان رضوی از بازداشت 16 فعال فضای مجازی خبر داد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی ساکن ایران اعلام کرد که 17 دی ماه در تماسی تلفنی از او خواسته شده بعد از ظهر دوشنبه به دادستانی انقلاب برود. این فعال سیاسی تاکید کرده تا زمانی که رسما احضاریه‌ای دریافت نکند به دادستانی انقلاب مراجعه نخواهد کرد. آقای قدیانی اعلام کرده که بر اساس قانون اساسی دادگاه‌ها، دادستانی و دادسرای انقلاب غیر قانونی است و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را فاقد استقلال و تحت فرمان علی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگرش توصیف کرده است. ابوالفضل قدیانی تصریح کرده از آنجایی که آراء صادر شده توسط این مراجع را عملی مجرمانه و فاقد وجاهت قانونی و قابل تعقیب و مجازات می داند در دادستانی انقلاب حاضر نخواهد شد. علی صالحی دادستان تهران روز یکشنبه هوای تهران را فاجعه بار خواند و گفت در روزهای گذشته حتی فاصله 200 متری قابل مشاهده نبوده است. آقای صالحی همچنین خسارات متحمل شده توسط هوای آلوده را بسیار کلان و نامحدود خواند. هوای تهران و دیگر شهرهای کشور طی هفته‌های گذشته به شدت آلوده بوده و در برخی روزها در وضعیت اضطرار و بسیار خطرناک قرار گرفته است. کمبود گاز و استفاده از سوخت مازوت آلاینده‌ترین سوخت فسیلی به شکل گسترده در صنایع و نیروگاه‌های برقی از عوامل اصلی آلودگی هوا اعلام شده است. غلظت گوگرد مازوت تولیدی در ایران که در شهرهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد 7 برابر استانداردهای بین‌المللی محسوب می‌شود. اداره کل اطلاعات خراسان رضوی از بازداشت 16 فعال فضای مجازی تحت آنچه عوامل ایجاد ناآرامی و اختشاشات خوانده خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، این افراد که محل سکونت برخی از آنها خارج از ایران بوده در خراسان رضوی بازداشت شدند. در این گزارش آمده که افراد دستگیر شده با انتشار اخبار جعلی، تحریک احساسات و دعوت به رفتارهای خشن موجب سلب آرامش و امنیت جامعه و وارد آمدن خسارات مالی و جانی شدند. در این گزارش هیچ اشاره‌ای به جزئیات اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان، هویت و محل نگهداری آنها نشده است. گزارش‌ها از اعتراض‌های شبانه در قزوین، مشهد، اصفهان، کرج، سنندج و در نقاط مختلف شهر تهران حکایت دارد. در تهران مردم از جمله در محله‌های صادقیه، ستارخان، خیابان انقلاب و خیابان شریعتی با برگزاری تجمع‌های اعتراضی شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همچنین بر اساس گزارش‌ها شامگاه یکشنبه مردم در گوهردشت کرج به خیابان آمده و شعار مرگ بر دیکتاتور و شعارهایی بر ضد حکومت سر دادند. در روز یکشنبه بسیاری از مردم در سومین سالگرد جانباختگان هواپیمای اوکراینی که با شلیک مستقیم سپاه پاسداران سرنگون شد در شهرهای مختلف ایران و در کشورهای مختلف به سوی از دست رفتگان نشستند. همچنین ایرانیان در شهرهای مختلف دنیا از جمله گوتنبرگ، مالمو در سوئد، لندن، بروکسل در بلژیک و فرانسه در حمایت از اعتراضات مردمی در ایران و به یاد کشته شدگان هواپیمای اوکراینی تجمع برگزار کردند. در اینجا سایر تجمعات و اعتراضات روز یکشنبه در ایران را با هم در گزارشی مرور می‌کنیم. این روزها بهانه برای اعتراض کم نیست. سومی سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشکای سپاه پاسداران، یادبود کشته شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی، مخالفت با اعدام‌ها، سرکوب‌ها و بازداشت‌های بی‌ضابطه و کینه‌جویانه حکومتی و ده‌ها مورد از نارضایتی از سوء مدیریت در اقتصاد، سیاست، محیط زیست و نظایر آن. روز یکشنبه خیابان‌های برخی شهرها، محوطه‌های دانشگاهی و شماری از آرامستان‌های شهرها صحنه اعتراضات بود. در نجف آباد دختران و زنان معترض تجمعاتی داشتند و شعارهایی در بیان اعتراضات و مطالبات خود فریاد کردند. در انزلی در مراسم 40مین روز درگذشت مهران سماک، مردم معترض و عزادار دست به تجمع زدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. مهران سماک در جریان تجمعات اعتراضی پس از پایان مسابقه فوتبال ایران و آمریکا مورد اصابت سلاح ساچمه‌زن نیروی انتظامی قرار گرفت و جان خود را از دست داد. معترضان در مراسم 40م مهران سماک از جمله شعار می دادند که شماری از محیط‌های دانشگاهی در شهرهای مختلف کشور نیز روز یکشنبه صحنه تجمعات و اعتراضات بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین که این تجمعات را دنبال کرده، در این باره می‌گوید:
در تعدادی از دانشگاه‌های کشور هم در اعتراض به اعدام معترضان و هم در سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران تجمعاتی برگزار شده، یا اینکه دانشجویان پرفورمنس‌های هنری برگزار کردند و به اعدام معترضان اعتراض کردند. در دانشگاه تهران البته حراست به دانشجویان حمله کرده و یادبود جان باختگان هواپیمای اوکراینی را ماموران حراست با لگد و توهین شکستند. به هر حال وضعیت فعلی به این شکل است که در هر شهری اگر مردم فضایی پیدا بکنند تجمع شکل میگیره و همچنان اگر امکان به وجود بیاد یا مردم ببینند که به هر حال فضاش وجود داره تجمع برگزار میکنن، هرچند که به دلیل سرکوب شدید حکومت این تجمع ها پراکنده است.
و این بخشی از اعتراضات دانشجویی در دانشکده هنر دانشگاه سوریه تهران. در همین حال گروهی از اصناف و بازاریان در کرمانشاه، بوکان، سقز روز یکشنبه دست به اعتصاب و اعتراض زدند. آرامستان برخی شهرهای کردنشین و سایر شهرهایی که آرامگاه کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی بودند نیز روز یکشنبه مردم عزادار و کسانی که یاد و خاطری آنها را گرامی داشتند پذیرا بودند.
بازار تلف مشهی ساری
روهردشت
کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما در آلمان پلیس روز یکشنبه از بازداشت یک شهروند ایرانی به ظن تدارک حمله شیمیایی با انگیزه های اسلامگرایان خبر داد. ماموران پلیس این مرد 32 ساله را در نزدیکی شهر دورتموند در غرب آلمان بازداشت کردند. بر پایه اعلام پلیس و دادستانی محلی در محل سکونت این مظنون ایرانی تبار مواد سمی از جمله سیانور کشف شده است. میزان مواد سمی کشف شده و هویت فرد مظنون اعلام نشده است. رسانه‌های آلمانی بازداشت این مرد 32 ساله را نتیجه اطلاع رسانی سازمان اطلاعات کشور دوست ذکر کردند. در برخی از این رسانه‌ها از بازداشت برادر این فرد هم خبر داده شده است. نهادهای اطلاعاتی اسرائیل تاکنون چندین بار در همکاری با کشورهای از جمله ترکیه، قبرس و کولومبیا اعلام کردند توطئه‌های تروریستی جمهوری اسلامی ایران را خردسار کردند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
تاکنون نامانشانی از این ایرانی 32 ساله که چه زمانی به آلمان آمده و یا در این کشور به چه کاری سرگرم بوده در روزنامه‌های چاپ امروز چیزی گفته نشده. فقط عکسی از او بدون آنکه صورتش دیده شود منتشر شده که ماموران او را در حالی که شلواری کوتاه و کاپشنی بر تن دارد از آپارتمانش خارج می‌کنند. خبرگزاری آلمان که این گزارش را منتشر کرده می نویسد بازرسان و ماموران ضد تروریسم یک جوان 32 ساله ایرانی را در منطقه رور در غرب آلمان دستگیر کرده و گفته می شود او در حال تدارک حمله با انگیزه اسلامگرایانه در آلمان بوده. به گفته دادستانی شهر دوسلدورف این ایرانی در مزان این اتهام قرار دارد که برای اجرای عملیات احتمالی خود مواد سمی سیانید و ریسین تهیه کرده بود. در این میان هنوز روشن نیست طراحی این حمله تا کجا پیش رفته و همچنین آیا هدف مشخصی برای حمله وجود داشته و یا نه. به گفته یک مؤسسه دارویی در آلمان دو نوع مواد سمی یاد شده در ردیف سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری آلمان شبانگاه شنبه به دستور مقام‌های قضایی آپارتمان این ایرانی 32 ساله مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت و اطراف محل زندگی فرد دستگیر شده نیز به محاصره پلیس در آمده بود. بنگام دستگیری و بازداشت این ایرانی افراد پلیس، آتش نشانی و نیروهای امدادی هم حضور داشتند. به گفته بازرسان فرد مظنون خود را برای عملیاتی خشونت آمیز و خطرناک آماده کرده بود. در ضمن یک فرد دیگر هم همراه با این ایرانی 32 ساله بازداشت شده. به گفته شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان این فرد در واقع برادر این ایرانی 32 ساله است. در پایه تازه ترین خبرها مدارک کشف شده از آپارتمان این ایرانی در محفظه هایی برای بررسی به مکانی انتقال یافته. بنابر گزارش روزنامه‌های چاپ یک شنبه، اداره کل جنایی آلمان پیش از دستگیری و بازداشت این دو ایرانی تمام حرکات آنها را زیر نظر داشته. همین روزنامه‌ها در گزارش‌های خود همچنین از دستگاه اطلاعاتی یک کشور دوست خبر دادند که مقام‌های مسئول آلمانی را در جریان امکان خطر حمله با سلاح‌های بیولوژی و شیمیایی قرار داده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.